سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه 13 سرطان سال 1400 هجری شمسی و 4 جولای سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه نگرانی کمیته صلیب سرخ از وضعیت امنیتی افغانستان.
ما جدن نگرانی وضعیت هستیم که مردم افغانستان است که بهای سنگین جنگ می پردازند.
حمایت از درخواست کمیسیون حقوق بشر افغانستان. سازمان ملل متحد باید موارد جنایت جنگی علیه غیر نظامیان را بررسی کند.
در مجموع جرایم بسیار سنگینی هستند که نیاز دارد سازمان ملل متحد این قضایا را مورد رسیدگی قرار دهد.
رکود صنعت گلیم‌بافی در ولایت فاریاب، اما یک زن ابتکار را در دست گرفته.
با نقشه های گلدار و حتی گلیم های ساده را هم ببافم و رنگش را در نظر بگیرم، باز خریداران می گیرند.
رئیس جمهور ایران می گوید بیم آن می رود که کشورش درگیر موج پنجم همگیری ویروس کرونا شود.
ما کل کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم.
یک نگاه کوتاه هم می کنیم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شده اند. لابراتوار مهمترین از همه برای شفاخانه ها.
ستون یک شفاخانه بخش لابراتوار است و چشم دکتر لابراتوار است.
این گفتگو در رنگ های زندگی دعوت می کنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 22 هزار خانواده در افغانستان از مناطق اصلیشان آواره شدند. سیستم های رادار و مخابراتی میدان هوایی بگرام دوباره سوی افغانستان فعال شد و تیم های فوتبال انگلستان و دنمارک به دور نیمه نهایی جام ملت های اروپا راه یافتند. مشروع خبرها. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 22 هزار خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت دیروز در گفتگو با رادیو آزادی تخمین کرد که شاید شمار بیجا شده های داخلی بیش از 160 هزار تن باشد.
از ابتدای سال جاری هجری شمسی تا حال در حدود 22,416 خانواده بیجا شدند که البته از تاریخ 15 ماه گذشته که ماه جوزا بوده تا پایان ماه جوزای گذشته در حدود 6,000 خانواده بیجا شده داریم در ولایات مختلف به شمول ولایت غور، کندوز، بغلان، غزنی، هلمند و سایر ولایات افغانستان.
جنگ در قدم نخست و سپس رویدادهای طبیعی و خشکسالی مردم را در افغانستان از مناطق اصلیشان آواره کرده. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان انتظار دارد که با کمک اداره های بین المللی برای خانواده های نیازمند کمک های فوری را فراهم کند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید سیستم های رادار و مخابراتی میدان هوایی بگرام دوباره فعال شده. به گفته این اداره، این سیستم ها پیش از خروج نیروهای بین المللی از پایگاه هوایی بگرام نیز غیر فعال بودند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان در اعلامیه گفته این سیستم ها توسط تیم تکنیکی آنها دوباره فعال شدند و از آنها برای راهنمایی تیاره های میدان هوایی کابل استفاده خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام خارج شدند و مسئولیت کامل این پایگاه با اردوی ملی افغانستان سپرده شده است. شرکت برشنا از شهروندان افغانستان خواسته تا برنامه هایشان را در مورد تامین امنیت پایه ها و سایر تأسیسات برق در اختیار این اداره بگذارند. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت که پس از مشوره های گسترده آنها طرح مردم را خواستند.
بار دیگر خواستیم تا هموطنان ما طرح‌هایشان را با ما شریک سازند تا بتوانیم روی طرح کار کنیم که برای تأمین امنیت تأسیسات برق مفید و عملی ثابت شود.
با گفته شرکت برشنا در 6 ماه گذشته 39 پایه برق در نتیجه انفجارها در مناطق مختلف تخریب شده. این شرکت میگوید میلیون ها افغانی هم زیانمند شده است. شرکت برشنا برای دریافت طرح‌های مردم آدرس وبسایت خود را در صفحه فیسبوکش شریک ساخته است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. یک پلیس پاکستانی مرد را به قتل رساند که اخیراً پس از زندانی شدن به اتهام کفرگویی رها شده بود. پلیس پاکستان دیروز گفت محمد وقاص متهم روز جمعه در شهر رحیمیارخان در ایالت پنجاب توسط ساطور به قتل رسید. احمد نواز سخنگوی پلیس گفت متهم 21 ساله با سارنوالان گفت که او محمد وقاص را به اتهام اهانت به مقدسات کشته است. وقاص در سال 2016 میلادی به خاطر نشر مطلب در فیسبوک به اتهام اهانت به پیامبر اسلام متهم و محاکمه شد. محاکمه سال گذشته او را برائت داد. دونالد توسک رئیس پیشین شورای اروپا دوباره وارد عرصه سیاسی در زادگاهش پولند شد. او که در گذشته صدر اعظم پولند نیز بود، دیروز در سخنرانیش به حزب مخالف پلتفرم مدنی در شهر وارسا پایتخت پولند گفت:
بله، من بازگشتم. من میدانم که شما از مدت طولانی انتظار داشتید.
دونالد توسک 64 ساله در دو دهه گذشته در تأسیس حزب پلتفرم مدنی پولند همکاری کرد و میان سالهای 2007 و 2014 صدر اعظم این کشور بود. آقای توسک از 2014 تا 2019 به حیث رئیس شورای اروپا بحران‌های مختلف از جمله مهاجرت، وضعیت اقتصادی یونان و مذاکرات دشوار برگزیت را مدیریت کرده است. و تیم‌های فوتبال دنمارک و انگلستان به دور نیمه‌نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند. در بازی نخست شب گذشته تیم دنمارک توانست با نتیجه 2-1 تیم جمهوری چک را شکست دهد. انگلستان هم توانست اوکراین را 4-0 شکست داده و حضورش را در دور نیمه‌نهایی قطعی سازد. اکنون سه شنبه ایتالیا در برابر اسپانیا به میدان خواهد رفت. چهارشنبه پیشرو هم انگلستان با دنمارک بازی خواهد کرد. بازی نهایی جام ملت‌های اروپا یک شنبه آینده برگزار خواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی در این مجله خبری میزبان شماستم. امور فنی مجله خبری را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد وضعیت امنیتی روان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این کمیته میگوید غیر نظامیان افغان بهای سنگین جنگ در افغانستان را میپردازند. با گفته ICRC خشکسالی و وضعیت پیچیده ناشی از همگیری ویروس کرونا هم بر کمک رسانی برای مردم افغانستان تاثیر منفی گذاشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از افزایش ناامنی و خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده. جزئیات در این گزارش.
کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC در افغانستان میگوید درگیری های مسلحانه و خشونت های جاری در افغانستان از یک طرف، همگیری ویروس کرونا و خشکسالی های مداوم از جانب دیگر، زندگی افراد ملکی را در افغانستان در معرض خطر جدی قرار داده است. به گفته این کمیته، این سه مشکل که اخیراً شدت یافته تأثیر مستقیم بر زندگی مردم عادی افغانستان دارند. رویا موسوی سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل به رادیو آزادی گفت که این کمیته همچنان به خدمت به افغانها متعهد است.
ما جدن نگرانی وضعیت هستیم که این مردم افغانستان است که بهای سنگین جنگ میپردازند. کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان یک نهاد بشر دوستان متعهد به مردم افغانستان است. ما یک جا با جمعیت ملی هلال احمر افغانستان در راستای صحت، دسترسی زندانیان و تحکیم روابط خانواده ها میان زندانیان و خانواده هایشان و خدمات مراکز ارتوپیدی، ما که ما 7 مرکز ارتوپیدی در سراسر افغانستان داریم، ما متعهد به مردم افغانستان هستیم و متناسب با ظرفیت و توانایی ما کار میکنیم.
رابرت ماردینی رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC در اکتبر سال گذشته در جریان سفر به افغانستان گفت که طرف‌های درگیر از قوانین جنگ پیروی نمی‌کنند، بنابراین هر روز افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی می‌شوند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC یک سازمان بشردوستانه غیر دولتی بین‌المللی بوده که مقر آن در شهر ژنو در سوئیس مستقر است. این کمیته نه تنها به زخمی‌های جنگ و درگیری‌ها کمک می‌کند، بلکه بین زندانیان و خانواده های آنها ارتباط برقرار کرده و در هماهنگی کمک های بشردوستانه همکاری میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روز گذشته در تویتر خود نوشته، در حالی که افغانستان نه تنها با یک جنگ دشوار و سرنوشت نامعلوم روبروست، بلکه فرهنگ مسئولیت از مجازات نیز در آن وجود دارد، نیروهای بین المللی افغانستان را ترک میکنند. شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با اشاره به تشدید جنگ و خشونت ها در افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت:
ما برها نگرانی خود را در مورد تشدید و توسعه جنگ و خشونت های ابراز نمودیم. کمیسیون بر دیگر میخواهد که معضله باید پشت میز مذاکره حل گردد. جنگ نه تنها راه حل نیست، بلکه تلفات ملکی و از بین رفتن تاسیسات امر را به خود دارد، چیزی که نقض آشکار قواعد جنگ محسوب میگردد.
در حالی که به خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان وقت زیاد باقی نمانده، جنگ و خشونت ها در افغانستان شدت یافته است. همروزه از تلفات افراد ملکی و نظامی در ولایات، ولسوالی ها و مناطق مختلف افغانستان گزارش داده می شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 7:41 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. 19 سازمان حقوق بشری از درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که سازمان ملل متحد باید موارد جنایت علیه این غیر نظامیان را بررسی کند حمایت کردند. این سازمان های ملی و بین المللی گفتند که در افغانستان بسیاری موارد جنایت جنگی علیه غیر نظامیان وجود دارد که باید از سوی سازمان ملل متحد به گونه بی‌طرفانه و همه جانبه بررسی شود. بیشتر در این گزارش.
حمایت 19 نهاد معتبر ملی و بین المللی از خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آغاز بررسی یک تیم سازمان ملل متحد از موارد جنایت علیه غیر نظامیان در این کشور. این سازمان ها در نامه سرگشاده گفتند که خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موجه است و در بسیاری موارد علیه غیر نظامیان در این کشور خشونت و جنایت های جدی صورت گرفته است. گیسو جهانگیری، رئیس بنیاد آرمان شهر و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت که تمام این سازمان ها از خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پشتیبانی کرده و لازم است که سازمان ملل متحد موارد خشونت علیه غیر نظامیان را در افغانستان به گونه همه جانبه بررسی کند.
از اهمیت واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای در واقع اعاده حیثیت و پیگیری و نگرانی که در ارتباط با حملات هدفمند علیه اقلیت‌های مذهبی به طور خاص هزارها و دیگر اقلیت‌ها علیه مدافعان حقوق بشر و زنان و دختران درخواست کردند که هیئت حقیقت یابی را به افغانستان بفرسته.
این نامه سرگشاده که به اداره عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاده شده، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، گروه عدالت انتقالی، بنیاد آرمان شهر، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و 14 نهاد دیگر حقوق بشری آن را امضا کردند. در بخش از این نامه آمده که از موضوعات مطرح شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت میکنند و اقدامهای لازم سازمان ملل متحد در این زمینه میتواند از حمله های مرگبار دیگر علیه غیر نظامیان در این کشور جلوگیری کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تازگی از انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، درخواست کرده که یک گروه مستقل محققان این سازمان را برای حقیقت‌یابی موارد جنایت علیه غیر نظامیان به افغانستان بفرستد. محمد نعیم نظری، معاون این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که این بررسی خواهد توانست که اسناد و مدارک کافی در مورد عاملان جنایت بشری در افغانستان جمع‌آوری کند.
کودکانی که تازه تولد شده بودند، اینا مورد هدف قرار گرفته. خود زنان حامله مورد هدف قرار گرفته. اماکن مذهبی مورد هدف قرار گرفته. در جاده ها مورد هدف قرار گرفته و به این شکل در دانشگاه ها و مکاتب مورد هدف قرار گرفته شده. اینا در مجموع جرایم بسیار سنگینی هستند که نیاز داره سازمان ملل متحد این قضایا را مورد رسیدگی قرار بده.
سازمان ملل متحد هنوز در مورد خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و پشتیبانی 19 سازمان معتبر ملی و بین المللی حقوق بشری از این خواست اظهار نظر نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا 7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر در مورد رکود صنعت گلیم بافی در ولایت فاریاب برایتان خواهیم گفت. اما یک زن در این حال برخی ابتکارها را در دست گرفته. همچنان از نگرانی های ایران در مورد موج پنجم ویروس کرونا هم تا دقایق بعد خواهید شنید. اما حالا نگاهی میکنیم بر رسانه های جهان که کدام مطالب و مقاله ها را در مورد افغانستان نشر کردند.
اکثریت روزنامه های غربی مطالب درباره سپردن پایگاه هوایی بگرام به اردوی افغانستان نشر کردند. از جمله میل آنلاین می نویسد که یک عضو محافظه‌کار پارلمان برتانیا به خاطر فراخواندن نیروها از افغانستان از رهبران نظامی کشور خود انتقاد کرد. تام توگنداد خارج ساختن سربازان از افغانستان را یک اشتباه عمده استراتژیک عنوان کرده است. رئیس کمیته امور خارجه پارلمان که 4 سال در شرق میانه خدمت کرده گفت که خارج ساختن سربازان از افغانستان به این معناست که برتانیا ممکن تاثیرگذاری روی کشورهای دیگر را فراموش کند. او گفته است که فراخواندن نیروها دشمنان را تشویق و متحدان را دلسرد می کند. میل آنلاین می افزاید که آخرین دسته سربازان برتانیایی در چند روز آینده افغانستان را ترک خواهد گفت. قرار است بیش از 200 سرباز برتانیایی به کشور خود برگردند و حضور نظامی 20 ساله این کشور در افغانستان خاتمه یابد. مل آنلاین می نویسد که این سربازان در حال افغانستان را ترک می گویند که جنگ در افغانستان به شدت ادامه دارد و حکومت افغانستان روز شنبه از کشته شدن صدها نفر از جنگجویان طالبان در 24 ساعت قبلی در مناطق مختلف افغانستان خبر داد، ادعایی که از سوی طالبان رد شد. نشریه اینترنتی NPR رادیو ملی امریکا زیر این عنوان که طولانی ترین جنگ امریکا بدون رسم گذشت نظامی و با مراسم نسبتاً کوچک به پایان خود نزدیک می شود می نویسد که نظامیان امریکایی آخرین پایگاه عمده خود را به افغانها سپردند. نشریه می افزاید در حالی که اردوی امریکا سپردن پایگاه بگرام را پایان رسمی تلاش های نظامی خود در افغانستان عنوان نمی کنند، ولی این رویداد منعکس کننده یک حضور نظامی در افغانستان است که از آن یک نیروی بسیار کوچکی در این کشور باقی مانده است. نشریه می نویسد که پایگاه بگرام در حال سپرده شد که همزمان با پیشروی طالبان در برخی مناطق و احتمال جنگ داخلی، برخی اعضای کانگرس آمریکا و مقامات دولت افغانستان درباره آینده این کشور ابراز نگرانی کردند. نشریه می افزاید که 20 سال پیش و به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، رئیس جمهور وقت جورج دبلیو بوش اعلان کرد که اردوی آمریکا حملات خود بر کمپ‌های موزشی شبکه تروریستی القاعده و تأسیسات طالبان در افغانستان را آغاز کرد. او سپس افزود که متحدان بسیار نزدیک آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا، جرمنی و فرانسه نیز در این تلاش با آمریکا پیوستند. نشریه می نویسد که در روزهای اخیر سربازان این کشورها و همچنین پولند و ایتالیا نیز افغانستان را با آرامی و بدون سر و صدا ترک گفتند و با چند کلمات محدود از سوی مقامات کشورهای خود استقبال شدند.
رکود صنعت گلیم بافی در ولایت فاریاب بسیاری بافندگان را در گلیم غم نشانده. اما زلیخا خانم گلیم باف در تلاش است تا با نقشه های تازه این صنعت را دوباره احیا کند. او از طریق گلیم بافی مصارف خود و فرزندانش را تمویل می کند. بیشتر در این گزارش.
زلیخا خانم 45 ساله با 4 فرزندش در یک خانه گلی در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب زندگی می کند. زلیخا می گوید بعد از وفات شوهرش تربیه فرزندانش به دوش او مانده است. او حالا به خاطر به دست آوردن مصارف آن به گلیم بافی رو آورده است. گلیم هایی را که زلیخا می بافد، نقشه و دیزاین هایی را که در نظر گرفته است متفاوت از گلیم های دیگر می باشد. روی این علت گلیم های وای در بازار نیز خریداران زیادی دارد.
در ابتدا گلیم های عادی را می بافتم چه مفادی نداشت و کمی و باز کمی نقشش را گلدارتر کردم و باز کمی رنگش را هم تغییر دادم، یعنی جذابتر ساختم و حالا با نقشه های گلدار و حتی گلیم های ساده را هم ببافم و رنگش را در نظر بگیرم، باز خریداران میگیرند.
زلیخا همچنان میگوید اگر امکانات و لوازم مورد ضرورت وی در اختیارش قرار گیرد، صنعت روبرکود گلیم بافی را دوباره احیا خواهد کرد. در مارکت گلیم فروشی فاریاب بافت زلیخا از جایگاه خوبی برخوردار است. محمد نبی حاجی یکی از گلیم فروشان در این ولایت میگوید تفاوت بافت گلیم خانم زلیخا از سایر گلیم بافان زیاد است. یعنی وای با استفاده از رنگ طبیعی چوبی نقشه های مورد پسند جهانی را می بافد.
گلم هزا بازار خوبی دارد، نقشه های نو و رنگ های چوبی پسند جهانی شده، چون که رنگ های گلم طبیعی است. خب چرا که گلم به نسبت قالین هم زود بافته می شود و هم بافندگان راضی و هم تجاران راضی هستند.
با گفته محمد نبی حاجی، حالا گلیم های رنگ طبیعی چوبی در ترکیه و سایر ممالک اروپایی نیز خریداران زیاد دارد. در همین حال مسئولین اتاق صنعت و تجارت فاریاب نیز از بافت های خانم زلیخا و امثال آن استقبال می کند. نصیر عظیمی رئیس این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت در حالی که صنعت گلیم و قالین بافی در ولایت فاریاب برکوت مواجه شده است، اما تلاش خانم های مثل زلیخا آنها را امیدوار کرده است تا گلیم بافی دوباره رونق پیدا کند.
مثلا گلیم قالین طبعا بنابر مجبوریت های فامیل ها بافته میشه. دیزاین های مقبول با رنگ های چوب رنگ، یعنی با مقبول ترین دیزاین بافته میشه. بلیا بانوها خرسند هستند چون مسلمان ها بافت میکنن. مشکلات نهایت زیاد است، هم در ولایت فاریاب، هم در ولسوالی چارگانه اندخوی، در سرتاسر افغانستان. البته تولیدات ما رو به سکوت هست.
به گفته رئیس صنعت و تجارت فاریاب، در این ولایت ماهانه 50,000 متر مربع گلیم تولید می شود. در صورت احیای دوباره صنعت گلیم، این آمار به چهار چندش نیز بلند خواهد رفت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ساعت 7:52 دقیقه با وقت افغانستان و ایران است، جایی که رئیس جمهور حسن روحانی میگوید بیم آن میرود که کشورش درگیر موج پنجم همگیری ویروس کرونا شود. مقام های ایرانی دیروز گفتند شمار مرگ و میر ناشی از این همگیری نسبت به 24 ساعت پیشتر 111 تن افزایش یافته. ایران در میان کشورهایی است که بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از همگیری بیماری کووید 19 قرار گرفته و در شرق میانه بدترین وضعیت را تجربه کرده است. بیشتر در این گزارش.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده که احتمال دارد این کشور درگیر موج دیگری از همگیری ویروس کرونا شود، زیرا مقامات صحی ایران هشدار دادند که نوع دلتای ویروس کرونا که بسیار ساری تر است در حال گسترش در این کشور می باشد. رئیس جمهور ایران که دیروز در اجلاس گروه خاص ملی ویروس کرونا اشتراک کرده بود، در بخش تلویزیونی این نشست گفت بیمه آن می رود که ایران درگیر موج پنجم همگیری ویروس کرونا در سرتاسر این کشور باشد. حسن روحانی از مردم ایران خواست تا سفرها و گرد همایی های تابستانیشان را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به ویژه به گفته او نوع هندی آن به تعویق بیندازند.
خب در هفته های گذشته اعلام شده بود که این ویروس جدید دلتا از مناطق جنوبی و جنوب شرق وارد کشور شده و باید مراقبت بشه که این ویروس به درون کشور سرایت نکنه. اما کل کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم، یعنی حتما اگر دقت کافی نشه.
ایران در زمره کشورهایی است که بیشتر در معرض آسیب همگیری ویروس کرونا قرار گرفته و در شرق میانه بدترین آسیب را از بیماری کووید 19 دیده است. شهر تهران پایتخت ایران و بیش از 90 شهر دیگر این کشور به حیث مناطق سرخ اعلام شدند و برای حد اکثر 70% کارمندان ادارات دولتی اجازه داده شده که از خانه هایشان کار کنند. همچنین اماکن عمومی مانند رستوران ها، سالن های ورزشی و سالن های سینما نیز در این مناطق مسدود شدند. مقامات ایران دیروز 3 جولای گفتند که تعداد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا نسبت به 24 ساعت گذشته 111 تن افزایش یافته و از آغاز شیوع این همگیری تا اکنون تعداد تلفات ناشی از بیماری کووید 19 در ایران 84627 تن بوده است. اما به گفته منتقدان احتمال دارد در ارقام واقعی خیلی بیشتر از این باشد. اینان همچنان از توزیع و تطبیق کند واکسین کرونا شدیداً متاثر است. در ایران علاوه بر واکسین کوف ایران برکت ساخت خود این کشور، واکسین سوبرانا ساخت کوبا که به عنوان واکسین پاستور در ایران تولید می شود تایید شده و تطبیق می شود. رادیو آزادی
7:56 دقیقه با وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 22 هزار خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت دیروز در گفتگو با رادیو آزادی تخمین کرد که شاید شمار بیجا شده های داخلی بیش از 160 هزار تن باشد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید سیستم های رادار و مخابراتی میدان هوایی بگرام دوباره فعال شدند. به گفته این اداره، این سیستم ها پیش از خروج نیروهای بین المللی از پایگاه هوایی بگرام نیز غیر فعال بودند. شرکت برشنا از شهروندان افغانستان خواست تا برنامه هایشان را در مورد تأمین امنیت پایه ها و سایر تأسیسات برق در اختیار این اداره بگذارند. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت که پس از مشوره های گسترده آنها طرح مردم را خواستند. یک پلیس پاکستانی مرد را به قتل رساند که اخیراً پس از زندانی شدن به اتهام کفرگویی رها شده بود. پلیس پاکستان دیروز گفت محمد وقاص متهم روز جمعه در شهر رحیمیارخان در ایالت پنجاب توسط ساطور به قتل رسید. دونالد توسک رئیس پیشین شورای اروپا دوباره وارد عرصه سیاسی در زادگاهش پولند شد. و تیم‌های فوتبال دنمارک و انگلستان به دور نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند. در بازی‌های دیشب دنمارک توانست جمهوری چک را 2-1 شکست دهد و انگلستان هم اوکراین را 4-0 از پیش رو برداشت. سپاسگزارم شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار فنی ما. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم من دکتر شکیب، یک تن از کارمندای بخش بانک خون در شفاخانه 123 خیرخانه.
وقتی که در بخش بانک خون کار میکنید، بله. زمانی که مراجعین پیش ما مراجعه میکنن، چطور از برخوردشان، چی تقاضاهایی از شما میداشته باشن؟
والا مراجعین تقاضای بیشتر و بیشتر میداشته باشه، به خاطر که اگر ما عیانا خون نمیداشته باشیم و میگیم که پایوازت بیار که از پایوازت شاید که سر بخوره، اکثرا خونایی هست که آرچش منفیس تا که پایوازش یا اقارب نزدیکترش نباشه مشکل است خون پیدا کردن. میگیم اقاربت بیار و اونا بسیار یک رویه بد میکنند که چرا اینجا بانک خون است، شما خون بر ما تهیه نمیکنید. ما میگیم چیزی که در دسترس ما، در توان ما، در خدمت مردم ماست، اما کسایی هست که رویه خوب نمیکنن، میگن باید خون از اینجا بر ما بر میشه تهیه کنی پیدا کنی، چون که مریض دار هستند، دیگر خونه باشند با اون ارتباط رویه خوب نمیکنن. دکتر خدمت میکنن به مردم و مریض خدمت میکنند.
بله، یا خدمتگار مردم است.
بله بله بله.
قبلا قسمی بود که دکترای متخصص خودش معاینه میکرد مریضه، حالا اکثرا مسئولیت سر بخش تکنولوژی طبی مندازد.
خب ستون یک شفاخانه بخش لابراتوار است و چشم دکتر لابراتوار است، که اگر لابراتوار دقیق تشخیص نکنه و دکتر راهنمایی نکنه، دکتر هیچ چیز کدی نمیتونه.
خب به دیه آخر خواه مشکل ویروس و کروناست، چی احتمامات، چی تدابیر شما دارین؟
با تجهیزات بسیار کم و با بسیار امکانات کم که ما داریم، خدا و مردم خدا حفاظت میکنیم از این مرض کشنده و حاد خدا نگهداری میکنیم. مشکل است فعلا مواد بانک خون نداریم، در شفاخان دولتی اکثرا مردمی که نادار می باشه، بیچاره می باشه، مگر امکانات در دسترس ما قرار داده نشده که ما از استفاده کنیم و مردم خود راضی بسازیم. با وجود همه با بسیار امکانات کم مردم خود راضی می سازیم. چیزی که داریم میگم در خدمتتان، چیزی که نداریم حضرش میکنیم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.